بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض شد که حل مشکل صحت عبادت تاریک فحص از یک طرف و استحقاق عقوبت به خاطر ترک فحص از جانب دیگر که مورد بحث بود، به بیانات متعددی ذکر شد که یکی از اونها مسئله ترتب بود. در رابطه با مسئله ترتب، اشکالی که شده بود تارتن اشکال کبروی بود که در اصل ترتب در محل بحث اشکال کرده بودند، و اخرى اشکال در اینکه بر فرض معقولیت ترتب مورد بحث ما از مصادیق ترتب نمی باشد. این اشکال صغروی یکی از اونها به بیان مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه بود که حاصلش این است که در خطاب ترتبی باید خطاب مهم مشروط باشد به اسیان خطاب اهم، و در ما نهنفی چنین چیزی امکان ندارد، زیرا معقول نیست که تارک قصر به عنوان آسی مخاطب قرار بگیرد، زیرا تارک فحص نسبت به قصر التفات ندارد به این عنوان آسی، چون جهل به این دارد که وظیفه مقرره برای او در سفر صلات قصر است، و اگر التفات پیدا بکند که این در مقام عصیان مولا برآمده است، به مجرد التفات به عصیان از عنوان جاهل خارج می شود و نتیجتاً صلات تمام از او صحیح خواهد نبود، از او صحیح نیست. پس بنابراین این اشکال صغروی در اینجا موجود است. از این اشکال گرچه جواب داده شده است و حاصل اون جواب این است که خطاب مهم گرچه مرتب بر عصیان نسبت به خطاب اهم است، همونطوری که در فرمایش مرحوم میرزا آمده است، ولی اگر مرتب بر ترک اهم باشد، چون ترک اهم اعم از عصیان نسبت به خطاب به اهم است، چون تارتن این است که مکلف ترک صلات قصر می کند بدون این که قاصد عصیان باشد یا اراده عصیان داشته باشد. خب اگر در مورد بحث خطاب به مهم مترتب بر ترک اهم باشد نه عصیان نسبت به اهم، که عصیان فرع التفات و توجه است و در ما نهنفی توجهی به این ندارد، پس در نتیجه اشکال مرحوم میرزا وارد نیست، برای خاطر اینکه صحبت از اینکه عصیان نسبت به اهم کرده باشد که این عصیان فرع التفات است و با التفات و توجه از عنوان جاهل خارج می شود و نتیجتا صلات تمام او صحیح نخواهد بود، این فرمایشات وارد نیست. ولی ظاهر قضیه این است که مرحوم میرزا اتیان به مهم را مشروط به عصیان به خطاب اهم نمی داند تا گفته بشود که فرق است بین این که خطاب اهم عصیان بشود یا این که ترک بشود، بلکه مرحوم میرزا در مورد حتی ترک اهم هم قائل به ترتب خطاب مهم است. چرا؟ چون التفات به موضوع حکم، امری است که باید وجود داشته باشد تا اینکه این امر دائمیت داشته باشد، و اگر موضوع احراز نشود حکم قهرن محرز نیست تا عبد منبعث بشود از ناحیه حکم. پس بنابراین به مجرد خطاب شارع که این چنین خطاب کند، ای کسی که تو تارک مثلا اخفات هستی اجهر، جهرن صلات رو بیاور. تا این شد، خب اگر مخاطب شد به این خطاب قهرن عالم به وظیفه اولیه او که به اصطلاح اخفات هست می شود، و واضح است که جهر از او در این فرض صحیح نیست، چون تا ملتفت شد به موضوع وجوب جهر حکم مرتفع است از او. پس اشکال مرحوم میرزا بر کاشف الغطا که قائل به ترتب شده است با این بیان قابل دفع نیست، ولیکن دفع اشکال مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه بر فرمایش کاشف الغطا در بحث ترتب این است که ملاک در امتناع طلب ضدین چیست؟ چرا گفته می شود آقا طلب ضدین ممتنع است؟ جهتش این است که اجتماع ضدین در زمان واحد امکان ندارد، پس در صحت امر به ضد مجرد عدم اتیان به ضد آخر کافی است، چه حالا ترک به اسیان باشد، یا ترک به عزم و اراده بر اسیان باشد، یا ترک نه به اسیان نه به عزم بر اسیان باشد. و اسیان متوقف بر ترک طبیعت در بحث قصر متوقف بر این است که در تمام وقتی که معین شده است برای صلات قصریه این ترک کند، و صرف عزم بر ترک از اول وقت برای شخص حاصل می شود، این عزم مستمر تا آخر وقت. و شرط خطابی که مترتب بر این اسیان است به نظر کاشف الغطا، شرط خطاب عزم بر ترک مأمورون به اولی است، ولو اینکه در اول وقتم حاصل شده باشد. پس به مجرد عزم مکلف بر معصیت متوجه می شود به مکلف امر ترتبی. البته اشکال استحقاق عقوبت بر اسیان نسبت به ترک اهم این باقی میماند، برای خاطر اینکه جاهلی که مقصر است که حکم وجوب اخفات مثلا بر او منجز شده است به مجرد زوال شمس، و این آقا عازم بر ترک تعلم تا آخر وقت است، این جاهل موضوع قرار می گیرد برای خطاب ترتبی، یعنی اخفت و این عزمت علی الاسیان فاجهر. خب بنابراین اگر قصد غربت از او متمشی بشود به لحاظ جهلی که دارد، به خاطر اینکه احتمال وجوب اخفات هم می دهد، همین احتمال کافی است که متمشی بشود از او قصد غربت، بنابراین صلات او می شود صحیح و اشکال مرحوم میرزا وارد نیست. این یک بیان در بحث اشکال صغروی بر اینکه آیا مورد بحث از موارد ترتب هست یا خیر. ولی اشکال دوم فرمایش محقق اصفهانی رضوان الله علیه است که ما این اشکال دوم را اجمالا عرض کردیم. تفصیلش این است که خطاب ترتبی به اینکه مثلا صلات را تامن بیاورد در موضعی که باید بالقصر بیاورد، خطاب ترتبی منوط به اسیان امر به قصر است، یا اینکه بگیم منوط است به امتناع از تحصیل غرضی که قائم به قصر است. هیچ یک از این دوتا در محل بحث ما واقع نمی شود. اما اسیان، چون فرض این است که مادامی که وقت باقی است و قدرت مکلف بر اعاده صلات به نحو قصر موجود است، چگونه می توانیم بگیم که این شخص اسیان کرده است؟ حالا اول وقت قصرن نخواند. ولی به مقدار دو رکعت نماز در آخر وقت اگر باقی ماند، همین کفایت و می تواند در اونجا اعاده کند، صدق نمی کند بر این مکلف که این مکلف عصیان کرده است. خطاب ترتبی عرض کردیم منوط است به عصیان امر به قصر که این محقق نیست، یا به امتناع از تحصیل غرض قائمه به قصر. امتناع تحصیل غرض از صلات قصر، این متوقف است برای اینکه اتیان بکند به صلات تمام و فارغ از صلات تمام بشود. وقتی صلات تمام را آورد و فارغ از او شد، با فرض اینکه صلات تمام به هر حال او مصلحت لازمه در صلات را دارد، اینجا عاجز است از استیفاء ملاک قصر. قبل از اشتغال به صلات تمام قادر بر استیفاء مصلحت قصر بوده است، ولی بعد از آنی که امر به تمام شد دیگه نمیتواند استیفاء کند مصلحت موجوده در صلات قصر را. فرض امر به تمام به قصر در جایی است که فارغ از صلات تام بشود. خب بنابراین وقتی فارغ از صلات تام شد، نه شرعاً، این شرعاً قدرت بر اتیان به صلات قصر ندارد. پس بعد از اتیان به صلات تمام امر به قصر معقول نیست که گفته بشود قصر و این عصیته فتمم. چرا؟ برای خودم از اول صلات تمام را آورده است. به عبارت دیگر، شرط امر به اتمام اگر معصیت امر به قصر است، این وارد نیست، به لحاظ اینکه در اینجا در فرضی که وقت باقی باشد معصیت نکرده است. و اگر شرط امتناع استیفاء غرض از قصر باشد، امر در اینجا متعذر است. چرا؟ چون ظرف عجز از به اصطلاح امر تحصیل ملاک قصر بعد از اتیان به صلات تمام است. پس امر به تمام امر به چیزی است که موجود است و چون صلات تمام را آورده است، نه بعث باشد نسبت به چیزی که غیر موجود است. پس این امر در حقیقت لغو است. پس امر ترتبی بنابراین بی‌معنی خواهد بود. یکی از وجوه حل اشکال فرمایشی است که مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه در مصباح الفقیه در کتاب صلات صفحه 317 بیان فرموده است و همچنین در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 484 آمده است. و مرحوم میرزای عراقی رضوان الله علیه ایزن همین وجه را اختیار کرده است که تعلق امر در بحث ترتب به نحو تعدد مطلوب باشد. بیان این وجه این است که این چنین بگوییم، طبیعی صلات با قطع نظر از اینکه به نحو قصر باشد یا به نحو تمام، مشتمل است بر مرتبه ای از مصلحت لزومیه. یعنی از صلاتو به ماهیه مصلحت لزومیه ای دارد که این مصلحت لزومیه متقوم به اصل طبیعت صلات است. با قطع نظر از این که اون صلات متعین به تمامیت باشد یا به قصریت باشد، خصوصیت قصر در جایی که بر او قصر واجب است و همچنین خصوصیت اتمام در جایی که بر او تمام واجب باشد، این خصوصیت ایزن دارای مصلحت ملزمه زائده است. پس مصلحت چه اون مصلحتی که در اصل صلات باشد و چه اون مصلحتی که در خصوصیت تمامیت یا قصریت باشد، هر دو مصلحت ملزمه اند. اجتماع مصلحتین در فرد مثلا قصر موجب شده است که امر به قصر تأکد پیدا کند. پس در جایی که یجب علی المکلف القصر، در حقیقت دو تا مصلحت ملزمه وجود دارند و این دو مصلحت ملزمه موجب نشده است که دو تا امر در مورد قصر متوجه مکلف شود. یا جایی که باید نماز را تماما بخواند، این به اصطلاح اجتماع مصلحتین که احدهما مصلحت ملزمه طبیعی صلات والآخر مصلحت لزومیه خصوصیت تمامیت باشد، این موجب اجتماع امرین در قصر یا در تمام نیست، بلکه موجب تأکد طلب است، یعنی امر واحد ولیکن مؤکدن. پس یک اراده شدیدهی به لحاظ وجود این دو مصلحت ملزمه در هر یک از قصر یا در تمام از ناحیه مولا ظاهر می صادر می شود و این موجب می شود که ایجابی که به جانب طرف مکلف توجه پیدا می کند ایجاب اکیدی باشد. حالا در جایی که مکلف اتیان به طبیعت کند ولی در ضمن فرد دیگری، یعنی به عبارت دیگر طبیعی صلات را اتیان کند اما خصوصیت تمامیت یا بالعکس را نیاورد، تارک خصوصیت باشد، اصل مصلحتی که اقتضاء تعلق طلب به نسب به طبیعت به ماهیه را دارد را این آقای مکلف در اینجا احراز کرده است. چون معتیون به در اینجا که طبیعی صلات است بدون اون خصوصیت، مثلا قصر در مقام تمام یا تمام در موضع قصر، با این بیان در هر دو فرض گفته می شود، اون معتیون به که صلات طبیعی بدون خصوصیت است، یعنی بدون خصوصیت نمی شود، البته این را دقت داشته باشین، صلات بدون خصوصیت قصر و تمام هر دو معقول نیست. صلات یا متعین است به تعین تمامی یا متعین است به تعین به اصطلاح قصری. صلات بدون این دو نمی شود. این که ما می گوییم شخص طبیعت مصلحت موجوده در طبیعی را استیفا کرده است و احراز کرده است اما خصوصیت را احراز نکرده، معنای این نیست یعنی بدون خصوصیت آورده، نه، اونجایی که قصر برش لازم است وقتی تماما میخواند معناش این است که مصلحت طبیعی صلات را احراز کرده ولی مصلحت موجوده در خصوص قصریت را نیاورده است، بلکه خصوصیت تمامیت را آورده که در اینجا برای او مصلحت ندارد. یا بالعکس وقتی قصر در مقام تمام باشد، مصلحت ملزمه موجوده در طبیعی صلات اتیان احراز شده است ولی مصلحت به اصطلاح قصر در اینجا به هر حال احراز نشده است، ولو اینکه در اینجا خصوصیت تمامیت وجود دارد. خب بنابراین معتیون به با این بیان، معتیون به صحیح است. چرا؟ چون واجد مصلحت ملزمه متوقفه بر طبیعی صلات است و استحقاق عقوبت هم بر اینجا موجود خواهد شد، چون واجب که عبارت است از قصر ترک شده است. حالا چرا صحیح است؟ به خاطر اینکه این عمل در عین حال اینکه خصوصیت قصریت فوت شده و تفویت کرده است این مکلف، اما این عمل مطلوبیت به لحاظ طبیعی به اصطلاح صلات را دارد، چون فردی است این صلات تمام برای اون جامعه بین القصر و تمام که امر به اون جامعه تعلق گرفته است. پس استحقاق عقاب به خاطر تفویت مصلحت ملزمه موجوده در خصوصیت قصر است و صحت عملم به لحاظ مطلوبیت این عمل، چون که فردی است برای اون طبیعی صلات که طبیعی صلات دارای مسملاک و مصلحت ملزمه بود. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بر این بیان اشکال می کنند. حاصل اشکال ایشان این است که اراده منبعثه عن المصلحتین فی القصر، این عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه است، چون مرحوم محقق همدانی فرمودن یک اراده بیشتر نیست در امر به اتمام یا در امر به قصر، ولی منشأ این اراده دو تا مصلحت است، یکی مصلحت طبیعی صلات، دیگر مصلحت خصوصیت قصر، یا یکی مصلحت طبیعی صلات، دیگر مصلحت موجوده در خصوصیت تمامیت. گرچه اراده اراده واحد است و ایجابی هم که از این اراده واحده منبعث می شود ایجاب هم واحد است، ولیکن باید این مطلب را دقت کرد که طبیعی که منطبق بر اتمام می شود باید این طبیعی منطبق مأمورون به و امر دیگری باشد غیر از اون امری که به اصل طبیعی تعلق گرفته است. یعنی بعد از آنی که تعین پیدا می کند طبیعی به خصوصیت اتمام یا به خصوصیت قصر، قهرن این طبیعی دارای به اصطلاح یک امر آخری خواهد بود، چون حسه متخصصه به صلات قصر غیر از حسه متخصصه به صلات تمام است. پس مطلوبیت از احدهما به دیگری سرایت نمی کند، کما اینکه بعث به احدهما به دیگری سرایت ندارد. امر به اتمام، امر به اتمام به ماهی اتمامون نیست، چون خصوصیتی برای حد اتمام مثل حد قصر نیست، بلکه امر به اتمام از حیث امر به طبیعی صلاتی است که منطبق بر اتمام است یا منطبق بر قصر است. پس سریان به اصطلاح امر از احدهما به دیگری صحیح نیست، امر به احدهما سریان به دیگری پیدا نمی کند، زیرا در باب امور اعتباری برخلاف امور حقیقی اشتداد نیست که ما بگیم این امر تا یک حدی در اون حد به اصطلاح اول قرار دارد، بعد وقتی که به اصطلاح مصلحت زائد ملزمه اخرایی اضافه شد این شدت پیدا بکند، این معنا ندارد. سریان امر از اتمام به قصر یا سریان امر از قصر به اتمام معقول نیست. لذا می‌فرمایند باید دو تا بحث باشد وقتی امر به صلات قصر می‌شود، یکی به جامع صلات و دیگری صلات به اعتبار اینکه صلات قصری است، یا یکی به صلات در مورد صلات تمام هم همینجور گفته می‌شود، یک امر به اصطلاح جامع طبیعی صلات و یکی به صلات به اصطلاح به خصوصیت تمامیت. و تعدد بحث حقیقتاً اگر فرض کنید تعدد بحث در حقیقت تأکد بحث است، چون اشتداد در اعتباریات وجود ندارد. فرض پس بنابراین فرض اراده دیگر زائد بر اراده به نسب اصل طبیعی صلات این مغایر است با اراده حسی که متغایر است این حس با جامعه، و چون چنین است لذا تأکد اراده در کار نیست، زیرا اراده به شیء بعد از اراده اولا به شیء آخر این موجب تأکد نمی شود، بلکه موجب اجتماع مثلی می شود. اگر دو اراده به شیء واحد باشد اجتماع مثلی نیست. این اگر امر به جامعه و امر به خصوصیت قصریت به نحوه تعیین باشد، کما اینکه اگر به نحوه تخییر باشد هم مبسوطاً عرض کردیم در بحث گذشته که این هم غیر معقول بود، چون تخییر بین کلی و فرد غیر معقول است. امر به تخییر بین شیء و بله به هر حال نفس، چون کلی و فرد در حقیقت فرد همون کلیست مع الخصوصیه، این میشه و تخییر بین شیء و نفس شیء، پس معقول نیست. فعلی هذا این وجه هم مفید فائده نبود. پس حاصل مطالب گذشته این میشود که در باب براءت شرعیه و همچنین در بحث براءت عقلیه در شبهات حکمیه اجراء براءت قبل الفحص جاری نیست. در براءت عقلیه جاری نیست چون موضوع محقق نشده است. در براءت شرعیه جاری نیست چون اطلاقاتی که در باب براءت شرعیه وجود دارد نسبت به جریان براءت همه اونها مقید می شوند یا به قرینه داخلیه یا به قرینه خارجیه به بعد از فحص. و اما ما قبل از فحص، این بعد از تقیید مشمول اون مطلق ادله براءت شرعیه نخواهد بود. بعد از این عبارتی هست که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه نسبت به فاضل تونی دادند. فاضل تونی در اون چی که مرحوم محقق آشتیانی در شرح رسائل ذکر می کند این است که می فرمایند و تحقیق ان الاستدلال بالاصل به معنى النفی والعدم انما یصح علی نفی الحکم شرعی به معنا عدم ثبوت تکلیف لا علی اثبات الحکم شرعی ولذا لم یذکره الاصولیون فی الادله الشرعیه و هذا یشترک فیه جمیع اقسام الاصول المذکوره مثلا اذا کان اصالت البراءه مستلزمه لشغل الذمه من جهت اخرى فهین اذن لا یصح الاستدلال بها کما اذا علم نجاست احد الانائین و اشتبه بالآخر فان الاستدلال به اصالت عدم وجوب الاجتناب من احدهما به عینه لو صحه یستلزم وجوب الاجتناب من الآخر و کذا فی الثوبین المشتبه طاهرهما به نجسهما. بعد در ادامه می‌فرمایند و علم ان لجواز تمسک به اصالت براءت الذمه و به اصالت عدم تقدم الحادث شروطا احدهما ما مر من عدم استلزامه لثبوت حکم شرعی من جهت اخرى. در بحر الفوائد مرحوم محقق آشتیانی حسب آدرس اینجا صفحه 222 بیان فرمودند. خب مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه هم عبارتشان این است که دو تا شرط ذکر کردند. به تعبیر ایشان یکی شرط جریان اصل براءت، دیگری شرط عمل به اصل براءت. احدهما که شرط جریان است، شرط عمل است، فرمودن ان لا یکون موجبن لثبوت حکم شرعی من جهت الاخرى، این شرط شرط عمل است. البته در عبارت فاضل تونی عنوان شرط عمل یا شرط الجریان نیامده، فقط فرموده است که دو تا شرط هست، اصل دو تا شرط ذکر کردن. حالا اگر حکم من جهت اخرى بخواهد به وسیله براءت ثابت بشود، یعنی شما وقتی اصل براءت رو جاری میکنین از یک جهت تکلیف رو بهش از شما بردارد، ولی در این حال یک تکلیف دیگر و یک حکم دیگری رو اثبات کنند، می‌فرمایند اصل براءت نسبت به اون حکم آخری که لازمه جریان براءت در موردی باشد، این حکم آخر ثابت نمی‌شود. مثبت حکم نیست اصل براءت، در حقیقت رافع حکم است. اگر حکم بنا باشد که از یک جهت دیگری به وسیله اصل براءت ثابت بشود، شما اون حکم آخر را حق ندارید ملتزم بشوید، فقط جاری می شود در مورد خودش. البته معنای این شرط این نیست که در چنین فرضی اصل براءت در مورد مجرای خودش هم جاری نباشد و اعتبار نداشته باشد. اگر حکم من جهت اخرى بخواهد به براءت ثابت شود، ایشان گفتن براءت جاری نمی شود، یا نه عمل به براءت نمی شود در مورد اثبات و حکم آخر. باید عرض کردیم که ادعا کرد که حکم ثابت نمی شود، نه اینکه نسبت به مجرای خودش اصل جاری نباشد. این یک شرط. شرط دومی که مرحوم فاضل تونی در حقیقت بیان کرده اند این است که می فرمایند اگر جریان براءت مستلزم ضرر بر غیر باشد، فرمودن جاری نیست. حالا باید بحث کنیم که آیا این شرط شرط عمل است یا شرط اصل جریان براءت، به معنای اینکه براءت نسبت به مورد ضرری آیا موضوع ندارد یا نه موضوع دارد ولی عمل به این براءت نمی شود کرد. ما فعلا در مقام به اصطلاح اول هستیم که فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه را باید توضیح بدهیم. مرحوم آخوند بعد از اینکه این دو تا شرط را ابتداعا ذکر کرده اند، در مقام رد بر فرمایش فاضل تونی می فرمایند ولا یخفا ان اصالت البراءت عقلا و نقلا فی شبهت البدویه بعد الفحص لا محالت تکون جاریه و عدم استحقاق العقوبه الثابت بالبراءت العقلیه و الاباحته و رفع التکلیف الثابت بالبراءت النقلیه لو کان موضوعا لحکم شرعی او ملازما له فلا محیس عن ترتبه علی بعد احرازه. توضیح این اشکال انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.